سرخط خبرها. پیش از مهلت و بی‌رقیبانه واقعی انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان، وکیل زندانی تاجیک را برای بحث در باره پرزیدنت جزا دادند. نرخ پتنت باز در یک منطقه دیگر روسیه بالا می‌رود. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان ببرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 21 نوامبر است. بر اساس نخستین نظرسنجی پژوهشگاه بین المللی منطقه شناسی جمعیت کشوده، قاسم جومرد توقایف بیشتر از 82% آواز ها را به دست آورده است. در قزاقستان که ماه ینوار امسال شاهد اعتراض های خشونت آمیز و بازداشت و کشته شدن ده ها نفر ناراضی بود، روزی 20 نوامبر انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. با وجود آن که توقایف خود را رفرماتور یا اصلاحاتگر نشان می دهد، با اصحابی اساسی مخالف اجازه نداد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند و وارد سبقت بشوند. پنج رقیب او که در میانشان دو زن نیز هست، شخصانی کم شناخته در جامعه هستند و رقیبان واقعی دانسته نمی شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان شام 20 نوامبر خبر داد که تقریبا 70% شخصانی قابل رای در انتخابات اشتراک کردند. با گفته گروه های مخالف و رسانه های محلی، مامورانی پلیس روز یکشنبه ده ها نفر را برای تشکیل تظاهرات علیه انتخابات زود هنگام در شهر الماتو دستگیر کردند. مقامات پلیس گفتند بعضی از آنها زود رها شدند، دیگران در بازداشت ماندند. با گفته نزدیکانش، بزرگ مهر یوروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره مقام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یوروف، رئیس بنیاد بزرگ مهر، 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده، او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. مقام ما در این زمینه شرح ندادند. تماس ها با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یکشنبه به نتیجه بود. تفصیلات بحث بزرگ مهر یوروف با مسئولین زندان شهر وحدت به رادیو آزادی معلوم نیست، اما با گفته جمشید یوروف سببش تعریف مقامات و تنقید او از حکومت پرزیدنت امام علی رحمان بوده است. بزرگ مهر یوروف سال 2015 با حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با قلابی، سوختکاری، تقریر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. ارزش پتنت یا اجازت نامه کار برای مهاجران کاری در بشقردستان بالا می رود. نشریه روسی کامرسانت خبر داده است که وکیلان مجلس دولتی بشقردستان علاقه به قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می کند تغییرات وارد کردند که به ارزش پتنت برای مهاجران کوری داخل دارد. طبق این تغییرات نرخ اجازه نامه کور در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. اخیراً شهرداری مسکو سرگئی سابیانی نیز ارزش پتنت را به مهاجران کوری در سال 2003 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری سال آینده مهاجران برای پتنت ماهی 6600 روبل پرداخت خواهند کرد. حالا ایدیشون دهنده به 5900 روبل برابر است. نرخ پتنت در منطقه معروف دیگری میانی مهاجران شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز از 4200 تا 4400 روبل بالا برده می شود. در ولایت سمارا حق پتنت که فعلا حدود 4400 روبل است تا 5700 روبل بالا می رود. بنا به پژوهش شرکت آمریکایی لوکاوت، زمیمه های تلفنی با زبان اویغوری می تواند مکان حضور اویغورها در داخل و خارج را معلوم و برای آنها اطلاع جمع آورد. شرکت هفته گذشته گفت متخصصان آشکار کردند که زمیمه را با نرم افزارهای جاسوسی آلودند که با رخنگران حکومت چین ربط دارند. آمریکا و وکیلان کشورهای غربی مناسبت چین با اویغورها را نسل کشی می نامند. ادعایی که چین آن را رد کرده است. گزارش را در این باره همکارم شهلای عبدالله تقدیم می کند.
فعالان اویغور می گویند بعد بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیثیت رهبری انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکین نسبت به اقلیت ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجیانگ این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده می کنند.
چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلان کردند. ما با بی‌زوریات کنی، اثبات اجباری حمل و چوره‌های پیشگیری از حمل روبرو هستیم.
خط نامه ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری میشد، اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد. آن در رای گیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند، با 17 رای جانبدار، 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد.
So I am saddened to see
узнангез аст вақте кишварҳое ба монанди индонезия зидди баррасии вази бародарону хоҳарони мусалмони худ аз ҷумла уйғурҳо ва мусалмонони дигари турк нашод рай медиҳанд.
индонезия назари пекинро ки пешниҳоди амрико ва кишварҳои ғарбро як навъи кӯшиши дахолат дар умури дохилии чин меномад ошкоро ҳимоят кард.
به نظر ما تصمیمی که امروز از سوی شورا گرفته شد پیشرفتی قابلی توجهی را در پی نخواهد داشت، زیرا آن حمایت و راضیگی کشورهای منفی‌دار در این زمینه را به دست نآورد.
چین پایمال شوی حقوق اویغورها را بارها رد کرده است، اما گزارش شورای حقوق انسان سازمان ملل در ماه آگوست امسال نقض حقوق انسان نسبت به اقلیت‌های اویغور را که جنایت‌های ضد انسانی را در پی دارند اثبات نمود. چین برای زیر سوال قرار دادن این دلیل ها روزنامه‌نگاران اندونزی و رهبران کشورهای مسلمان نشین را پیوسته برای انجام سفر به منطقه شینجان تحت نظارت شدید دعوت کرده است. اما برخی از وکیلان پارلمان اندونزی موقع حکومت این کشور را زیر شبهه قرار دادند.
وقتی در اینجا دلیل ها هستند، امیدواریم حکومت اندونزی آنها را بررسی خواهد کرد.
دست کم یک دیپلمات سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای حقوق انسان پیش از رأی گیری تحت فشار سخت چین قرار گرفتند.
دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی گروه اش شب 20 نوامبر در ورزشگاه ال بایت شهری ال خفر بعدی مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید. در مراسم افتتاح مسابقه در جریان نمایش رنگین آوازخوانی گروه کریگی BTC جون گوک و آوازخوانی قطر فهد ال کوبایسی گیمنی رسمی مسابقه را اجرا کردند. برنده مراسم هنرپیشه معروف آمریکایی مورگن فریمن بود. امیر قطر تامین بن حمد التانی با سخن افتتاحی به حاضرین مراجعه نموده مهمانان را خوشپذیرایی کرد. همچنین در مراسم با تنتنه پردی تلسم های همه مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد. مسابقه در قطر دومین جام جهان در آسیا و اولین در خاورمیانه میباشد. در اولین بازی جام جهان 2022 منتخب اکوادور مقابل دسته میزبان قطر خوب هنر نمایی کرده با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد.
یکمی نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعد در زیری آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نوامبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگداشت 700 سالگی دانشمند میرسید علی همدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی همدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهری کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره ای و یکی از جاهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلابی رقمی در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیونی دولتی سرتاسری، تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سختی مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند.
هفته‌های اخیر قربی اسعار خارجی نسبت به سومونی به تغییر باقی مانده است. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی با 9 سومونی و 98 درهم و 1000 روبل روسی با 163 سومونی عوض کرده می‌شود. اما بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتنی نظر و پیشنهادها رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت بکنی خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باها دو رو
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ تاجیکستان را از جمله کشورهایی دانست که بخشی از شهروندان خود را از سوریه برگردانیدند. گزارش نو درباره وضع زنان و کودکان جنگجویان روز 21 نوامبر نشر شد. مؤلفان گفتند در 4 سال اخیر تقریبا 30 کشور با هر راه توانستند شهروندان خود را از جمله 1500 کودک را از منطقه های شمال و شرق سوریه برگردانند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان از جمله کشورهای نامبر شدند که قسمی از زنان و کودکانشان را از اردوگاه های عراق و سوریه به وطن آوردند. در اردوگاه های سوریه نزدیک به 600 زن و کودک تاجیک حساب شده بود. باری آخر تاجیکستان ماه ایولی امسال زیاد از 140 زن و کودک را از اردوگاه های الحول و در ولایت حسک سوریه برگردانید. پیش از این 89 کودک را از عراق آورده بودند. ده ها زن تاجیک در عراق به زندان محکوم شدند. در گزارش نو دیدبان حقوق بشر از حکومت ها خواسته شده است برای پره مطابق شدن کودکان جنگجویان داعش به زندگی معمولی تمام شرایط را فراهم آورند و تا حد امکان از مادران جدا نکنند. بنابر گزارش سازمان، آنهایی که در اردوگاه ها ماندن از جمله 1000 کودک دیگر در شرایط خطرزا هستند. از حکومت های جهان دعوت شده است که شهروندان خود به خصوص زنان و کودکان و محبوسان آسیب پذیر را فوراً برگردانند. در سوختاری در مرکز مسکو یک شهروند تاجیکستان جان باخته است. از او نام برده نمی شود. حادثه روز 20 نوامبر رخ داده است. جسد شهروند تاجیکستان و 6 نفر دیگر را که به اطلاع رسانه ها ادبای روسی هستند از زیر باقی مانده های بنای آتش گرفته در مسکو بیرون آوردند. مسئولان خدمات حالتهای فوق‌العاده روسیه گفتند بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو روز 20 نوامبر سوخته است. در آن بنا مغازه جوانها، اسباب برقی و انبار گلها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه در پیوند به حادثه پرونده جنایی کشیدند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در 9 ماه گذشته 11 منصبدار را برای استفاده نادرستی پول بودجه از کار راندند. ولیمد مولانزاده، سردار ریاست تحلیل در پلات حساب تاجیکستان، به نشریه حکومت جمهوریت گفته است در این مدت 242 کارمند دیگر برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شدند. با گفته او، هنگام تفتیش محاسبات مؤسسه و کارخانه های دولتی معلوم کردند که بیشتر از 210 میلیون سامانی غیر هدفمندانه و بی رعایت قاعده های مالیوی خرج شدند. در تاجیکستان سوء استفاده از مبلغ های بودجه و رشوه‌خواری در اداره دولتی یکی از مشکلات داغ میمانند. خود مقامات هم این تمایل را خطر جدی به امنیت ملی نامیدند، ولی عین زمان با نادیده گرفتن این مشکل متهم میشوند. نتیجه های پیشکی انتخابات پریزیدنتی را در قزاقستان اعلان کردند. بنابر ارزیابی مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات، پریزیدنت حاضر قاسم جان مرتاقیف پیش صف است. 5 رقیب تاقیف که نمایندگان مخالفان آنها را نامزدهای ساخته و یا ناشناخته می دانند، رأی کمتر گرفتند. در عموم در انتخابات روز 20 نوامبر 8.3 میلیون نفر یا 69.44 درصد ساکنان حق رأی اشتراک کردند، گفته شده است در اعلامی کمیسیون. از آن پیش نتیجه 3 نظرپرسی در قزاقستان نیز رئیس جمهوری حاضر قاسم جامر تاقیف را برنده انتخابات پیش از مهلت شمرده بود. در همین حال هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پریزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ضرورت اصلاحات بیشتر در قزاقستان تاکید کردند. قاسم جامر تاقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد. اما او امکان نداد نامزد حزبای مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کنند. انتخابات پریزیدنتی قزاقستان روز 20 نوامبر و در پسمنظر بازداشت های فعالان و مخالفان این کشور برگزار شد. در روز انتخابات نیز در شهر الماتا پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. رانندگان در شهر عشق‌آباد ترکمنستان شکایت میکنند که مسئولان مرکزهای معاینه تکنیکی از گذراندن معاینه دوری تکنیکی ماشین‌های استحصال 2001 خودداری میکنند. مقامات سبب خودداری از معاینه تکنیکی را به از حد زیاد شدن ماشین‌های کهنه در بازارهای عشق‌آباد مینامند. یک ساکن عشق‌آباد که برای خریدن ماشین به بازار پایتخت ترکمنستان رفته بود میگوید بازار ماشین عشق‌آباد پر از ماشین‌های استحصال تا سال 2001 است. با گفته ساکنان ولایت‌های ترکمنستان که برای خریدن ماشین به عشق‌آباد رفتند، در بازار ماشین‌های پایتخت آن کشور در حال حاضر اساساً ماشین‌های نو تویوتا کامری و تویوتا کارولا که تا سال 2001 استحصال شدند پیشنهاد می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در تاجیکستان هم واکنش های را به میان آورد. در انتخابات 20 نوامبر که اعتراض های زیاد را در داخل قزاقستان به میان آورد، قاسم جامر توقیف با کسب 81% رای برنده اعلان شد. برخی تحلیلگران در دوشنبه تاکید میکنند که راه توقیف در 7 سال آینده آسان نخواهد بود. مقامات امید دارند که در این دوره روابط دوشنبه و آستانه رشد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند غالب انتخابات اعلان شدن قاسم جامر توقیف غیر انتظار نبود. مظفر علیموف استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی تاجیکستان باور دارد که غلبه قاسم جامر توقیف بعد واقعه های ماه ژانویه امسال معلوم بود. در اعتراض هایی که با بهانه بالاروی قیمت گاز سر زد، طبق معلومات رسمی 230 کس کشته شد. مقامات از جمله پرزیدنت توقیف اعتراضگران را تروریست خواندند، اما سازمان های حامی حقوق آستانه را برای سرکوب بی‌رحمانه اعتراض ها تنقید کردند. مظفر علیموف کارشناسی تاجیک میگوید
همون واقعه‌های ماه ژانویه و پس از آن هم از آن گواهی میداد که مبارزه شدید برای منصب در اطراف نزدیک های خود نظر باید و یک گروه دیگری که میخواستن از همین فرصت استفاده کرده به سر قدرت بیارن، این همه اینا لغو شد. غالب بودنی وای علاقه از ماه ژانویه بود.
پرزیدنت امامعلی رحمان صبح 21 نوامبر همتای قزاقش را برای غلبه در انتخابات تبریک گفت. دوشنبه و استادان شریکان استراتژی هستند و در 3 سال گذشته تقریبا تنش کلانی نداشتند. سال گذشته دو کشور قریب 1.2 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. بخش اساسی گندم، آرد و سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. تحلیلگران نزدیک به مقامات باور دارند که در 7 سال آینده این همکاری ها زیاد خواهد شد. سیحامد چریپوف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی رابط دوشنبه و آستانه را تحقیق کرده است. با تاکید این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی
هنوز در دوره اول انتخابات پرزیدنت قزاقستان قاسم جامار توکایف ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان در اولویت سیاست خارجی قزاقستان قرار دارد و با اطمینان کامل گفته میتوانیم که با دوباره انتخاب گردن قاسم جامار توکایف رشد مناسبت ها میان این دو کشور در دایره منفیت های متقابل به راه مانده می شود.
قاسم جامار توکایف بعد قریب 1 سال اعتراض ها انتخابات برگزار کرد. هرچند این اعتراض ها سرکوب شدند، اما ناراضگی ها از سیاست توکایف به انتخابات 20 نوامبر سایه افکنده بود. ده ها نفر فعالان و مخالفان این کشور در روز انتخابات بازداشت شدند. قاسم جامار توقیف بعد واقعه های ماه ژانویه تلاش کرد بعض اصلاحات ها گذراند. برخی تحلیلگران در دوشنبه به تغییر کلی در قزاقستان امیدوار نیستند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید توقیف میرزیویف دوم شده نمیتواند. شوکت میرزیویف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و بعض اصلاحات ها گذراند. برخی ها به اصلاحات های گذرانده میرزیویف با شبهه می نگرند، اما عبدالملک قادیروف میگوید
فکر نکنم که توقیف میرزیویف دوم شده تواند، چون میرزیویف هم شاگردی یا یک دستپروری کریموف بود، ولی توانست که سیاست خود را تماما دیگر کند. توقیف هم کوشش دارد که از اون سیاستی که نظربایف داشت دست کشد و به قول یک لیدری نو شود، ولی ولی گمان نکنم که اون چیزی که مردم قزاقستان میخواهد توقیف خواسته های اونا را برآورده تواند.
قاسم جمر توقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد، اما او امکان نداد که نامزدی حزب های مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان به ضرورت اصلاحات های بیشتر در قزاقستان تاکید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سال جاری کمبود و گرانی نوری های مینرالی باعث از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه حاصل و فایده کشاورزان شده است. طبق آمار رسمی بیش از 70% اهالی تاجیکستان در مناطق روستایی به سر میبرند و در صورت دسترس بودن نوری های مینرالی سطح زندگی این بخش عظیم اهالی بهبود مییافت. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تون پیشنهاد میکنم. غلامجان عبدالرحیموف کشاورز از ناحیه رودکی را در نزد فروشگاه نوری های مینرالی در کنار شهر دوشنبه واخوردیم که مشغول خریدن مقدار اندکی نوری ها بود. وی گفت گران شدن قیمت نوری ها سبب شده است که مقدار اندکی آن را خریداری کند.
پیش وقت خیلی دولینچه سلینچه میگرفتیم کارتشکا دا میپرتفتیم خیلی بودرینگ دا کبوتیو دا خوزی همه گید ممکن یک سال دا دولینچه میگریم.
در سال جاری کشاورزان تاجیک با 600 هزار تونه نوری های مینرالی نیاز داشتند، اما با گفته فروخیدین نبیزاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، کشاورزان تاجیک توانستند تنها از 150 هزار تونه نوری ها استفاده کنند. با این ترتیب به تاجیکستان تنها 25% نوری های مینرالی مورد نیازی کشاورزان وارد شده است.
در سال 2020 قریب یک اینچه از نوری ازوتی فسفوری کلیگی از 500 تا 600 سومون یک اینچه در بر گرفت.
در پاسخ به این سوال که اگر نوری های مینرالی برای کشاورزان تاجیک دسترس می بود، حاصل فعالیتشان چی مقدار افزایش می یافت، جناب نبیزاده گفت حاصل زراعت ها دست کم 50% بیشتر می شد. یعنی به گفته این نماینده وزارت کشاورزی، زندگی کشاورزان نیز به همین رقم بهبود می یافت. عبدالمنان شیرعلیف اقتصاددان تاجیک که در خارج کشور به سر می برد، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که حکومت وظیفه دار نیست کشاورزان را با نوری ها تامین کند. با اعتقاد وی نوری ها باید از جانب صاحبکاران استحصال یا واردات شوند. وظیفه حکومت و وزارت ها این است که رقابت در استحصال و واردات این و دیگر محصولات را تامین کرده با منپلیزاسی هیچ بخش اجازه ندهند.
و برای منپلیز اصلا فرق ندارد که او ساتون استحصال واردات میکنه یا 1000 تومان، برای اینکه اگر میدونه که اگر ساتون استحصال کرد و واردات نمود 500 دلاری میفروشد، اگر 1000 تومان کرد 100 دلاری میفروشد و در ساتو در صورت استحصال واردی 100 تومان هم درآمد میگیرد.
سیفیدین قرایف شوری کشاورزی نشریه آسیا پلوس به این نظر است که تاجیکستان به گونه کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان باید به کشاورزان خود یارانه یا سوبسیدی دهد. به گفته وی محصول دهقانان تاجیک و ازبک تقریبا یک خل است، اما مقامات ازبکستان خراجات کشاورزان خود را برای خرید نوری ها و سوزشواری و کاری تکنیکا جبران میکند. حالا در تاجیکستان نیز باید چنین تجربه راه اندازی شود. با این وجود سیفالدین قرایف به این نظر است که کمبود و گرانشوی نوری های مینرالی سبب شده است که کشاورزان از معیار ضروری مقدار به مراتب کمتری نوری ها را استفاده میکنند.
معیار 200 کیلوگرم باشد، دهقان 50-60 کیلوگرم مقدر قوتش میرسد، همون امیتیاد و از زمین های ما حاصل ناکش پس شدگی، قوت زمین کم.
در سالهای گذشته کارخانه کیمیاوی وخش بیشتری از کشاورزان تاجیک را با نوری های مینرالی تامین میکرد. چند سال قبل زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک آن را خرید و میخواست فعال سازد. اما مقامات بعد از زندانی کردنی وی کارخانه را دوباره دولتی کرد و چند سال باز وعده دوباره فعال کردنی آن را میدهد. هرچند قبلا نیز نوری های کلیگی از کشورهای دیگر وارد میشد. این هم یکی از سببهای گرانی آنها دانسته می شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
مقامات انتظامی در خارق طاهر عبدالبیکوف از نزدیکان آرز وزیر بیکوف، یکی از فعالان مدنی زاده بدخشان را با گمان کمک مالی به اعتراضگران بازداشت کرده است. در این باره پیوندان طاهر عبدالبیکوف روزی 21 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که او را در اوایل هفته گذشته در منزل زیستش در خارق دستگیر کردند. اما مقامات امور داخلی خارق به زنگ های ما جواب ندادند و دقیقا روشن نیست بر اساس کدام بند قانون کیفری بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از خویشاوندان طاهر عبدالبیکوف بر رادیو آزادی گفت هنوز ای بی او بر اساس کدکس جنایی اعلان نشده است، ولی به خاطر یاری به اعتراضگران میدان خارق که گویا آنها را با انواع خوردنی کمک می رسانیده است بازداشت کردند. همصحبت ما افزود که طاهر شوهر خواهر آرز وزیربیکوف می باشد و صاحب چند مغازه در خاروغ است، ولی ادعای مقامات بی اساس است و او هیچ کمکی به اعتراضگران نداشت. مقامات تفتیشاتی به ما گفت که حالا تفتیشات پیشکی شروع شده است و دیگر چیزی نگفتند، میگوید همصحبت ما. این در حالی است که دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. یکی از پیوندان روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان آرز وزیربیکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رساند و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعالان مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن ناآرامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. آرز و رمزی وزیربیکوف روز 29 ایول سال روان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال های مقامات درباره ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. اما صبرینا آتمبیکوف همسر آرز وزیربیکوف گفته است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال در روز کشایش رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر اعلام کرد که درآمدهای آن به طور بی‌سابقه به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. مراسم کشایش این مسابقه شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت برگزار شد. دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 2-0 شکست خورد. این اولین جام جهانی فوتبال در تاریخ یک کشور عربی و اسلامی است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ارائه می‌کنم. فیفا می‌گوید درآمد نسبت به دوره قبلی جام جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. افزایش این درآمد نتیجه قراردادهای تجارتی با شرکت‌های گاز و نفت، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی قطر میزبان این دوره مسابقه بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته است که بیشتر قراردادهای پخش این دوره از جام جهانی نیز 11 سال پیش در زمان رهبری زیب بلاتر بر فیفا امضا شد. آقای بلاتر در روزهای گذشته چند بار از اینکه در دوره ریاست او قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شد ابراز تأسف کرد و خود را شریک این اشتباه نامید. در این میان میزبانی قطر در جام جهانی با فرصت برای تقویت همدلی میان سران کشورهای منطقه تبدیل شده است. با نوشته خبرگزاری ریتز در یک نمایش همبستگی میان کشورهای عربی منطقه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر در مراسم کشایش جام جهانی 2022 در قطر در پهلوی امیر این کشور حضور یافتند. عربستان سعودی در یک دهه اخیر رابطه های پرتنشی با قطر داشت و شماری از کشورهای منطقه از جمله مصر، بحرین و امارات متحده عرب در حمایت از ریاض علیه قطر موضع گرفته بودند. در این مراسم پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر دست داد. این دو کشور از چند سال به این طرف با هم رابطه های سرد داشتند. در این مراسم همچنین پادشاه اردن ملک عبدالله و رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطین محمود عباس نیز حضور یافتند. در این میان دفاع جان اینفانتینو رئیس فیفا از قطر به عنوان میزبان شایسته برای مسابقات این دوره جام جهانی فوتبال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت. او که خود در یک سال گذشته جای زندگی شخصیشان به قطر انتقال داده است، روز شنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که رقابت‌های این دوره بهترین جام جهانی خواهد بود و قطر کاملاً آماده میزبانی است. پرزیدنت فیفا روز 19 نوامبر درباره تصمیم دولت قطر عاید به منع نوشیدن شراب در میدان‌ها گفت: در یک روز 3 ساعت به پیو هم روزتان می‌گذرد و افزود چون این قاعده‌ها در فرانسه، اسپانیا و شاتلند هم عمل می‌کنند. دولت قطر که امسال میزبان جام جهانی فوتبال می‌باشد، اعلان کرد که فروش پیو در جریان بازی منع می‌شود و این خبر 48 ساعت پیش از شروع بازی‌ها برای بسیار مخلصان فوتبال خبر ناخوشایند بود. یعنی اینفانتینو همچنین گفت درس‌های اخلاقی اروپایی ها تنها خودنمایی و ریاکاری است و با عنوان کسی که اروپایی است بیان داشت که اروپا در 3000 سال اخیر مرتکب چنان اشتباهات شده است که 3000 سال دیگر باید به خاطر آنها عذرخواهی کند. با گزارش خبرگزاری ها پیش بینی شده است که 1 میلیون مخلص برای تماشای این بازی ها به قطر سفر کنند. قطر برای تامین امنیت کشور در دوره مسابقات بیش از 50,000 تن را استخدام کرده است. اما با ادعای برخی رسانه‌های منطقه، مزد برخی از این کارمندان حدود 1 دلار در ساعت است. بازی‌های نهایی قهرمانی جهان سال 2022 18 دکبر در ورزشگاه ملی لوسیل که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است، برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
تاجیکستان میخواهد هر سال نه کمتر از یک بار با نظامیان چین مشق ضد تروریستی برگزار کند. متن سازشنامه در این باره تهیه شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. طبق قرار رئیس جمهور امامعلی رحمان از 25 اکتبر امسال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وظیفه دار شده است سازشنامه را از نام حکومت با جانب چین قبول کند. در متن سازشنامه گفته می شود رزمایش ها به خاطر تکمیل مهارت مبارزه با تروریسم از راه همکاری دایر خواهد شد. بنابر متن سازشنامه که رادیوی آزادی روز 21 نوامبر دسترس کرد، تاجیکستان و چین هر سال نه کمتر از یک بار رزمایش ضد تروریستی دایر خواهند کرد. کشور میزبان برای افسران و سربازان و اسلحه و تجهیزات، نقلیات جانب مهمان، شرایط درآمدن به کشور و حرکت در مسیر معین شده را باید فراهم بیاورد. باری اول نیست که تاجیکستان و چین رزمایش های حربی می گذارونند. پیشتر نیروهای نظامی تاجیکستان در بدخشان و در تمرینگاه وزارت کارهای داخلی در دره رومید با نظامیان چین مشق های مشترک دایر کرده بودند. با امضای سازشنامه تاجیکستان نیت دارد که این گونه رزمایش های دو جانبه به طور منظم و هر سال دایر شوند. تا کنون چین در تاجیکستان بیشتر هدف‌های اقتصادیش را پیگیری می‌کرد و برای تامین صنعتش به بخش استخراج معدن سرمایه‌گذاری می‌کرد. در این اواخر دوشنبه و پکین روابط خود را در عرصه نظامی نیز گسترش دادند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست سال 2019 نوشت که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پستگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. دوشنبه وجودی پایگاه نظامی چین را در قلمروش رد میکند. در عین زمان میگوید چین با درخواست تاجیکستان در وخان ایشکاشیم یک پایگاه میسازد که در آن نیروهای وزارت کارهای داخلی جایگیر خواهند شد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
جام جهانی فوتبال در قطر که 20 نوامبر آغاز یافت تا روز 18 دسامبر ادامه خواهد گرفت. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. باشگاه فوتزال سارو کمپانی دوشنبه بار چهارم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. جام جهانی فوتبال در قطر با بازی میزبانان با تیم اکوادور آغاز یافت. این بازی گروه آ که شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیتی شهر الهور بعد مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید با پیروزی منتخب اکوادور با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. کپیتان یا سرتیم اکوادور انر والنسیا در دقیقه 16 توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به دروازه میزبانان وارد نموده حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه والنسیا توپ دوم را با ضربه سر از جریمه گاه به هدف رساند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دسامبر ادامه خواهد کرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. متخصصان فوتبال تاجیک نیز به بازی های جام جهانی در قطر توجه زیاد دارند و هر یک به دسته دوست داشته خود مخلصی می کند. یکی از آنها زویر بابایف بر رادیوی آزادی گفت:
من به دسته پرتغالیا مخلص هستم و می خواهم که این دسته به پیروزی نائل شود.
سلیمان بابا کلانوف مربی معروف فوتبال می گوید:
من فکر میکنم که گلند چمپیون می شود.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز 18 دسامبر دایر می‌گردد. خبر دیگر، مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. مسابقات با اشتراک 5 دسته منتخب نورسان منطقه افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در همه 4 بازیش پیروز شد. منتخب تاجیکستان با دسته های ترکمنستان با حساب 9-0، ازبکستان با حساب 4-0، ایران با حساب 2-0 و افغانستان با حساب 6-0 غالب شد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را صاحب شد. دسته غالب با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. 3 دسته ایران، ازبکستان و افغانستان 6 امتیازی گرفتند. اما با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها مقام دوم با مدال های نقره نصیب تیم ایران گردید. مدال های برنجی به دسته ازبکستان سپرده شد. و خبری آخرین، باشگاه فوتزال سارو کمپانی دوشنبه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف بار چهارم در تاریخ خود به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. 19 نوامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه بازی سوم سلسله نهایی سوپرلیگ تاجیکستان برگزار شد که در آن سارو کمپانی به دسته استقلال دوشنبه با حساب 4-3 غالب آمد. مدال های نقره سوپرلیگ تاجیکستان 2022 را باشگاه استقلال دوشنبه و مدال های برنجی را تیم استرافشن شهری استرافشن به دست آوردند.
بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای مردم جان تو سرداری نداری دل با کابل جان تو
اگر داری نداری دلبر، احوالم خبر داری نداری دلبر. من میرم ز درد عشقی آقت، من میرم ز درد عشقی داری نداری دلبر، بس روی ما سفر داری نداری دلبر.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستند اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته به صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کردید؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مرتبه است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگه ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان نداشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدند، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمامی سراسری گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی کشادیم، این اصلا یک روحی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که مومنت زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی. همین و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشینی اسامبلی خلق قزاقستان یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردن، یعنی خاص سفر کردن به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان در برای اشتراک کردن در این چوربینی های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفرازگردانیدن چند فعالان تاجیک تبارون جمهوری قزاقستان و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکار یعنی تاجیک تبارون قزاقستان از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانده شدند.
خب بودید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تبارون قزاقستان مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلات های اجتماعی، مشکلات های اقتصادی، مشکلات های سیاسی این چیزها را به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله را بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی را رساندگی هستیم و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونیم کیش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازتنامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکان یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و چیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است. یعنی با همین زمان با همین طلباتی بیم زمانوی قطعی که آمدگی هستند برای هوای این مشکلی پیدا شدند و ما حاضر می خواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو، یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در ما هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستن و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب‌های نو شاعران و نویسنده‌ها نویستگی هستند و می‌خواهیم که این کتاب‌های نو یعنی این از این شاعران از این نویسنده‌ها تامین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب‌ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند. یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیکی ختم می کند ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد. اما یک چیز دیگه ای که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم ما روستگا ما درهای ما خیلی بوز میشد. خیلی که میگون یک زبان دونی یک خلق دونی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دونیم یعنی زبانی دولتی رو دونیم میتونیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه میتونیم آزادانه کار کنیم. یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شدگی است. برای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دونیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دونیم، زبان روسی رو دونیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکانی مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خونند می بیایند. این سالهای خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتب‌های تاجیکی برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند زیاد باشند همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتور زیاد شده ایستاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوته را زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم. دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کرون دویم چی مشکلی شود با گویه مهاجران تاجیک یاری خود ما را رسانده آمدیم و رسانده استودیم و آینده را می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنند، یکان مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوست میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن من بعضی اولایی که میدونیم که شرایط چون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی برای آنها هم پول هم روان میکنیم. این حالات هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزا هم ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مقالهشون رو گرفتن نمیتونن و یعنی بسیارش یعنی
سرخط خبرها. پیش از مهلت و بی‌رقیبانه واقعی انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان، وکیل زندانی تاجیک را برای بحث در باره پرزیدنت جزا دادند. نرخ پتنت باز در یک منطقه دیگر روسیه بالا می‌رود. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان ببرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 21 نویبر است. بر اساس نخستین نظرسنجی پژوهشگاه بین المللی منطقه شناسی جمعیت کشوده، قاسم جومر توقایف بیشتر از 82% آوازها را به دست آورده است. در قزاقستان که ماه ینوری امسال شاهد اعتراض های خشونت آمیز و بازداشت و کشته شدن ده ها نفر ناراضی بود، روز 20 نویبر انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. با وجود آن که توقایف خود را رفرماتور یا اصلاحاتگر نشان می دهد، با اصحاب اساسی مخالف اجازه نداد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند و وارد سبقت بشوند. پنج رقیب او که در میانشان دو زن نیز هست، شخصان کم شناخته در جامعه هستند و رقیبان واقعی دانسته نمی شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان شام 20 نویبر خبر داد که تقریبا 70% شخصان قابل رای در انتخابات اشتراک کردند. با گفته گروه های مخالف و رسانه های محلی، مامورانی پلیس روز یکشنبه ده ها نفر را برای تشکیل تظاهرات علیه انتخابات زود هنگام در شهر الماتا دستگیر کردند. مقامات پلیس گفتند بعضی از آنها زود رها شدند، دیگران در بازداشت ماندند. با گفته نزدیکانش، بزرگ مهر یوروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره مقام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یوروف، رئیس بنیادی بزرگ مهر، 20 نویبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده، او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. مقام ما در این زمینه شرح ندادند. تماس ها با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یکشنبه به نتیجه بود. تفصیلات بحث بزرگ مهر یوروف با مسئولین زندان شهری وحدت به رادیو آزادی معلوم نیست، اما با گفته جمشید یوروف سببش تعریف مقامات و تنقید او از حکومت پرزیدنت امام علی رحمان بوده است. بزرگ مهر یوروف سال 2015 با حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوعیت نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با قلابی، سختکاری، تقریر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. ارزش پتند یا اجازت نامه کار برای مهاجران کاری در بشقردستان بالا می رود. نشریه روسی کمرسانت خبر داده است که وکیلان مجلس دولتی بشقردستان علاقه به قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می کند تغییرات وارد کردند که به ارزش پتند برای مهاجران کوری داخل دارد. طبق این تغییرات نرخ اجازتنامه کور در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. اخیرا شهرداری مسکو سرگئی سابیانی نیز ارزش پتن را به مهاجران کوری در سال 2003 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری سال آینده مهاجران برای پتن ماهی 6600 روبل پرداخت خواهند کرد. حالا این نشان دهنده به 5900 روبل برابر است. نرخ پتن در منطقه معروفی دیگری میانی مهاجران شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز از 4200 تا 4400 روبل بالا برده می شود. در ولایت سمارا حقیقتاً که فلان حدود 4400 روبل است تا 5700 روبل بالا می رود. بنابر پژوهش شرکت امریکایی لوکاوت، زمیمه‌های تلفنی با زبان اویغوری میتواند مکان حضور اویغورها در داخل و خارج را معلوم و برای آنها اطلاع جمع آورد. شرکت هفته گذشته گفت متخصصان آشکار کردند که زمیمه را با نرم افزارهای جاسوسی آلوده‌اند که به رهنگران حکومت چین ربط دارند. امریکا و وکیلان کشورهای غربی مناسبت چین با اویغورها را نسل کشی می‌نامند. ادعایی که چین آن را رد کرده است. گزارش را در این باره همکارم شهلای عبدالله تقدیم میکند.
فعالان اویغور میگویند بعد بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیث رهبری انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکن نسبت به اقلیت ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجیان این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده میکنند.
چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلان کردند. ما با بی‌زوری اتکنی، اسقاط اجباری حمل و چوره های پیشگیری از حمل روبرو هستیم.
خط نامه‌ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری میشد، اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد. آن در رای گیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند، با 17 رای جانبدار، 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد.
حزن‌انگیز است وقتی کشورهای به مانند اندونزی از ضد بررسی وضع برادران و خواهران مسلمان خود از جمله اویغورها و مسلمانان دیگری ترک نشد رای می‌دهند.
اندونزی نظر پکین را که پیشنهاد آمریکا و کشورهای غرب را یک نوع کوشش دخالت در امور داخلی چین می‌نامد آشکارا حمایت کرد.
به نظر ما تصمیمی که امروز از سوی شورا گرفته شد پیشرفتی قابل توجهی را در پی نخواهد داشت، زیرا آن حمایت و راضیگی کشورهای منفیت دار در این زمینه را به دست نآورد.
چین پایمال شوی حقوق اویغورها را بارها رد کرده است، اما گزارش شورای حقوق انسان سازمان ملل در ماه آگوست امسال نقص حقوق انسان نسبت به اقلیت‌های اویغور که جنایت‌های ضد انسانی را در پی دارند اثبات نمود. چین برای زیر سوال قرار دادن این دلیل ها روزنامه‌نگاران اندونزی و رهبران کشورهای مسلمان نشین را پیوسته برای انجام سفر به منطقه شینجیان تحت نظارت شدید دعوت کرده است. اما برخی از وکیلان پارلمان اندونزی موقع حکومت این کشور را زیر شبهه قرار دادند.
وقتی در اینجا دلیل ها هستند، امیدواریم حکومت اندونزی آنها را بررسی خواهد کرد.
دست کم یک دیپلماتی سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای حقوق انسان پیش از رأی گیری تحت فشار سخت چین قرار گرفتند.
دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی گروهی آ شب 20 نوامبر در ورزشگاه البایت شهری الخفر بعدی مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید. در مراسم افتتاح مسابقه در جریان نمایش رنگین آوازخوان گروه کره‌ای BTC جون گوک و آوازخوان قطر فهد الکوبایسی گیمن رسمی مسابقه را اجرا کردند. برنده مراسم هنرپیشه معروف آمریکایی مورگن فریمن بود. امیر قطر تامین بن حمد التانی با سخن افتتاحی به حاضرین مراجعه نموده مهمانان را خوشپذیرایی کرد. همچنین در مراسم با تنتنه پردی تلسم های همه مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد. مسابقه در قطر دومین جام جهان در آسیا و اولین در خاورمیانه می باشد. در اولین بازی جام جهان 2022 منتخب اکوادور مقابل دسته میزبان قطر خوب هنر نمایی کرده با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد.
یکم نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعد در زیر آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نوامبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگداشت 700 سالگی دانشمند میرسید علی همدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی همدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهر کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره و یکی از جاهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نویبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلاب رقمی در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیون دولتی سرتاسری، تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سخت مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند.
هفته های آخر قربی اسعار خارجی نسبت به سومانی به تغییر باقی مانده است. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی با 9 سومانی و 98 درهم و 1000 روبل روسی با 163 سومانی عوض کرده می شود. اما بانک ملی تاجیکستان قربی سومانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نویشتنی نظر و پیشنهاد رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.
خیلی میشه خیمت میکنی خیلی ارزان شد دست تک سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمع شد با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch تاجیکستان را از جمله کشورهای دانست که بخشی از شهروندان خود را از سوریه برگردانیدند. گزارش نو درباره وضع زنان و کودکان جنگجویان روز 21 نوامبر نشر شد. مؤلفان گفتند در 4 سال اخیر تقریبا 30 کشور با هر راه توانستند شهروندان خود را از جمله 1500 کودک را از منطقه های شمال و شرق سوریه برگردانند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان از جمله کشورهای نامبر شدند که قسمی از زنان و کودکانشان را از اردوگاه های عراق و سوریه به وطن آوردند. در اردوگاه های سوریه نزدیک به 600 زن و کودک تاجیک حساب شده بود. باری آخر تاجیکستان ماه ایول امسال زیاد از 140 زن و کودک را از اردوگاه های الحول و در ولایت حسک سوریه برگردانید. پیش از این 89 کودک را از عراق آورده بودند. 10 زن تاجیک در عراق به زندان محکوم شدند. در گزارش نو دیدبان حقوق بشر از حکومت ها خواسته شده است برای پوره مطابق شدن کودکان جنگجویان داعش به زندگی معمولی تمام شرایط را فراهم آورند و تا حد امکان از مادران جدا نکنند. بنابر گزارش سازمان، آنهایی که در اردوگاه ها ماندن از جمله 1000 کودک دیگر در شرایط خطرزا هستند. از حکومت های جهان دعوت شده است که شهروندان خود به خصوص زنان و کودکان و محبوسان آسیب پذیر را فوراً برگردانند. در سوختار در مرکز مسکو یک شهروند تاجیکستان جان باخته است، از او نام برده نمی شود. حادثه روز 20 نوامبر رخ داده است. جسد شهروند تاجیکستان و 6 نفر دیگر را که به اطلاع رسانه ها ادبای روسیه هستند از زیر باقی مانده های بنای آتش گرفته در مسکو بیرون آوردند. مسئولان خدمات حالت های فوق‌العاده روسیه گفتند بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو روز 20 نوامبر سوخته است. در آن بنا مغازه جوان ها، اسباب برقی و انبار گل ها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل می دهد. مقامات روسیه در پیوند به حادثه پرونده جنایی گشودند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در 9 ماه گذشته 11 منصبدار را برای استفاده نادرستی پول بودجه از کار راندند. ولیمد مولانزاده، سردار ریاست تحلیل در پلات حساب تاجیکستان، به نشریه حکومت جمهوریت گفته است در این مدت 242 کارمند دیگر برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شدند. با گفته او، هنگام تفتیش محاسبات مؤسسه و کارخانه های دولتی معلوم کردند که بیشتر از 210 میلیون سامانی غیر هدفمندانه و بی رعایت قاعده های مالیوی خرج شدند. در تاجیکستان سوء استفاده از مبلغ های بودجه و رشوه‌خواری در اداره دولتی یکی از مشکلات داغ میمانند. خود مقامات هم این تمایل را خطر جدی به امنیت ملی نامیدند، ولی عین زمان با نادیده گرفتن این مشکل متهم میشوند. نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی را در قزاقستان اعلان کردند. بنابر ارزیابی مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات، پرزیدنت حاضر قاسم جامر توقیف پیش صف است. پنج رقیب توقیف که نمایندگان مخالفان آنها را نامزدهای ساخته و یا ناشناخته می دانند، رأی کمتر گرفتند. در عموم در انتخابات روز 20 نوامبر 8.3 میلیون نفر یا 69.44% ساکنان حق رأی اشتراک کردند، گفته شده است در اعلامی کمیسیون. از آن پیش نتیجه سه نظرپرسی در قزاقستان نیز رئیس جمهوری حاضره قاسم جامرد توقیف را برنده انتخابات پیش از مهلت شمرده بود. در همین حال هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ضرورت اصلاحات بیشتر در قزاقستان تاکید کردند. قاسم جامرد توقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد. اما او امکان نداد نامزد حزبای مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کنند. انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 20 نوامبر و در پس منظر بازداشت های فعالان و مخالفان این کشور برگزار شد. در روز انتخابات نیز در شهر آلماتا پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. رانندگان در شهر اشقابات ترکمنستان شکایت میکنند که مسئولان مرکزهای معاینه تکنیکی از گذرانیدن معاینه دوری تکنیکی ماشین های استحصال 2001 خودداری میکنند. مقامات سبب خودداری از معاینه تکنیکی را با از حد زیاد شدن ماشین های کهنه در بازارهای اشقابات می نامند. یک ساکن اشقابات که برای خریدن ماشین به بازار پایتخت ترکمنستان رفته بود می گوید بازار ماشین اشقابات پر از ماشین های استحصال تا سال 2001 است. با گفته ساکنان ولایت های ترکمنستان که برای خریدن ماشین به اشقابات رفتند، در بازار ماشین های پایتخت آن کشور در حال حاضر اساساً ماشین های نو تویوتا کمری و تویوتا کارولا که تا سال 2001 استحصال شدند پیشنهاد می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در تاجیکستان هم واکنش های را به میان آورد. در انتخابات 20 نوامبر که اعتراض های زیاد را در داخل قزاقستان به میان آورد، قاسم جامرد توقیف با کسب 81% رأی برنده اعلان شد. برخی تحلیلگران در دوشنبه تاکید میکنند که راه توقیف در 7 سال آینده آسان نخواهد بود. مقامات امید دارند که در این دوره روابط دوشنبه و آستانه رشد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند غالب انتخابات اعلان شدن قاسم جامرد توقیف غیر انتظار نبود. مظفر علیموف استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی تاجیکستان باور دارد که غلبه قاسم جامرد توقیف بعد واقعه های ماه ینور امسال معلوم بود. در اعتراض هایی که با بهانه بالاروی قیمت گاز سر زد، طبق معلومات رسمی 230 کس کشته شد. مقامات از جمله پرزیدنت توقیف اعتراضگران را تروریست خواندند، اما سازمان های حامی حقوق آستانه را برای سرکوب بی‌رحمانه اعتراض ها تنقید کردند. مظفر علیموف کارشناس تاجیک میگوید
همون واقعه‌های ماه ینوری و پس از اون هم از آن گواهی میداد که مبارزه شدید برای منصب در اطراف نزدیکای خود نظربایف و یک گروه دیگری که میخواستن از همین فرصت استفاده کرده به سری قدرت بیارن، این همه اینا لغو شد. غالب بودنی وای علاقه از ماه ینور بود.
پرزیدنت امامعلی رحمان صبح 21 نوامبر همتای قزاقش را برای غلبه در انتخابات تبریک گفت. دوشنبه و استادان شریکان استراتژی هستند و در 3 سال گذشته تقریبا تنش کلانی نداشتند. سال گذشته دو کشور قریب 1.2 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. بخش اساسی گندم، آرد و سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. تحلیلگران نزدیک به مقامات باور دارند که در 7 سال آینده این همکاری ها زیاد خواهد شد. سیحامد چریپوف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی رابط دوشنبه و آستانه را تحقیق کرده است. با تاکید این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی،
هنوز در دوره اول انتخابات پرزیدنت قزاقستان قاسم جامرد توقیف ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان در اولویت سیاست خارجی قزاقستان قرار دارد و با اطمینان کامل گفته می توانیم که با دوباره انتخاب کردن قاسم جمار توکایف رشد مناسبت ها میان این دو کشور در دایره منفعت متقابل براه مونده می شود.
قاسم جمار توکایف بعد قریب یک سال اعتراض ها انتخابات برگزار کرد. هرچند این اعتراض ها سرکوب شدند، اما ناراضگی ها از سیاست توکایف به انتخابات 20 نوامبر سایه افکنده بود. ده ها نفر فعالان و مخالفان این کشور در روز انتخابات بازداشت شدند. قاسم جمار توکایف بعد واقعه های ماه ینور تلاش کرد بعض اصلاحات ها گذراند. برخی تحلیلگران در دوشنبه به تغییر کلی در قزاقستان امیدوار نیستند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید توکایف میرزیویف دوم شدن نمیتواند. شوکت میرزیویف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و بعض اصلاحات ها گذران. برخی ها به اصلاحات های گذرانده میرزیویف با شبهه می نگرند، اما عبدالملک قادیروف میگوید
فکر نکنم که توکایف میرزیویف دوم شده تواند، چون میرزیویف هم شاگردی یا یک دستپروری کریموف بود، ولی توانست که سیاست خود را تماما دیگر کند. توکایف هم کوشش دارد که از اون سیاستی که نظربایف داشت دست کشد و به قول یک لیدری نو شود، ولی گمان نکنم که اون چیزی که مردم قزاقستان می خواهد توکایف خواسته های اونا را برآورده تواند.
قاسم جمار توکایف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد، اما او امکان نداد که نامزدی حزب های مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان به ضرورت اصلاحات های بیشتر در قزاقستان تاکید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سال جاری کمبود و گرانی نوری های مینرالی باعث از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه حاصل و فایده کشاورزان شده است. طبق آمار رسمی بیش از 70% اهالی تاجیکستان در مناطق روستایی بسر میبرند و در صورت دسترس بودن نوری های مینرالی سطح زندگی این بخش عظیم اهالی بهبود مییابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای پیشنهاد میکنم. غلامجان عبدالرحیموف کشاورز از ناحیه رودکی را در نزد فروشگاه نوری های مینرالی در کنار شهر دوشنبه وا خوردیم که مشغول خریدن مقدار اندکی نوری ها بود. وی گفت گران شدن قیمت نوری ها سبب شده است که مقدار اندکی آن را خریداری کند.
پیش وقت خیلی دو لینچه سه لینچه میگرفتیم، کارتوشکه در میپرتوختیم، خیلی بودرینگ داد، کبوتیو داد، خوزی همه گید ممکن یک سال دو لینچه میگریم.
در سال جاری کشاورزان تاجیک با 600 هزار تن نوری های مینرالی نیاز داشتند، اما با گفته فروخ‌الدین نبی‌زاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، کشاورزان تاجیک توانستند تنها از 150 هزار تن نوری ها استفاده کنند. با این ترتیب به تاجیکستان تنها 25% نوری های مینرالی مورد نیازی کشاورزان وارد شده است.
در سال 2020 قریب یالینچاش از نیروی ازوتی فسفوری کلیگی از 500 تا 600 سومون یالینچا در بر گرفت.
در پاسخ به این سوال که اگر نوری های مینرالی برای کشاورزان تاجیک دسترس می بود، حاصل فعالیتشان چی مقدار افزایش می یافت، جناب نبی‌زاده گفت حاصل زراعت ها دست کم 50% بیشتر می شد. یعنی به گفته این نماینده وزارت کشاورزی، زندگی کشاورزان نیز به همین رقم بهبود می یافت. عبدالمنان شیرعلیف اقتصاددان تاجیک که در خارج کشور به سر می برد، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت
که حکومت وظیفه دار نیست کشاورزان را با نوری ها تامین کند. با اعتقاد وی نوری ها باید از جانب صاحبکاران استحصال یا واردات شوند. وظیفه حکومت و وزارت ها این است که رقابت در استحصال و واردات این و دیگر محصولات را تامین کرده با منپلیزاسی هیچ بخشی اجازه ندهند.
بعد برای منپلیست اصلا فرق ندارد که او ساتون استحصال واردات میکند یا هزار تن، برای اون که اگر میدوند که اگر ساتون استحصال کرد یا واردات نمید 500 دلاری میفروشد، اگر هزار تن کرد 100 دلاری میفروشد و در ساعت و در صورت استحصال واردی 100 تن هم همون درآمد میگیرد.
سیف الدین قرایف شوری کشاورزی نشریه آسیا پلوس به این نظر است که تاجیکستان به گونه کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان باید به کشاورزان خود یارانه یا سوبسیدیه دهد. به گفته وی محصول دهقانان تاجیک و ازبک تقریبا یک خل است، اما مقامات ازبکستان خراجات کشاورزان خود را برای خرید نوری ها و سوزشواری و کاری تکنیکا جبران میکند. حالا در تاجیکستان نیز باید چنین تجربه راه اندازی شود. با این وجود سیف الدین قرایف به این نظر است که کمبود و گرانشوی نوری های مینرالی سبب شده است که کشاورزان از معیار ضروری مقدار به مراتب کمتری نوری ها را استفاده میکنند.
معیار 200 کیلوگرم باشد، دهقان 50-60 کیلوگرم مقدر قوتش میرسد، همانه میدید و از زمین های ما حاصل ناکش پس شده ای. قوت زمین کم.
در سالهای گذشته کارخانه کیمیاوی وخش بیشتری از کشاورزان تاجیک را با نوری های مینرالی تامین میکرد. چند سال قبل زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک آن را خرید و میخواست فعال سازد، اما مقامات بعد از زندانی کردنی وی کارخانه را دوباره دولتی کرد و چند سال باز وعده دوباره فعال کردنی آن را میدهد، هرچند قبلا نیز نوری های کلیگی از کشورهای دیگر وارد میشد. این هم یکی از سبب های گرانی آنها دانسته می شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت و من کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری.
مقامات انتظامی در خارق طاهر عبدالبیکوف از نزدیکان آرز وزیر بیکوف، یکی از فعالان مدنی زاده بدخشان را با گمان کمک مالی به اعتراضگران بازداشت کرده است. در این باره پیوندان طاهر عبدالبیکوف روزی 21 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که او را در اوایل هفته گذشته در منزل زیستش در خارق دستگیر کردند. اما مقامات امور داخلی خارق به زنگای ما جواب ندادند و دقیقاً روشن نیست بر اساس کدام بند قانون کیفری بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از خویشاوندان طاهر عبدالبیکوف بر رادیو آزادی گفت هنوز عیب او بر اساس کدکس جنایی اعلان نشده است، ولی به خاطر یاری به اعتراضگران میدان خارق که گویا آنها را با انواع خوردنی کمک می‌رسانیده است بازداشت کردند. همصحبت ما افزود که طاهر شوهر خواهر آرز وزیربیکوف می باشد و صاحب چند مغازه در خارق است، ولی ادعای مقامات بی اساس است و او هیچ کمکی به اعتراضگران نداشت. مقامات تفتیشاتی به ما گفت که حالا تفتیشات پیشکی شروع شده است و دیگر چیزی نگفتند، می گوید همصحبت ما. این در حالی است که دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان آرز وزیربیکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رسان و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان